صفحه 242 وظیفه ما به لحاظ اصول شرعیه مؤمنه یا همون قاعده ثانویه. قاعده اولیه مشهور حکم عقل که مشهور گفتن موافقت احتمالی کافی است، شیطان فرمودن موافقت قطعی واجب است. اما در وظیفه ما به لحاظ قاعده ثانویه که ببینیم شرع چه فرموده، فرمان که این رو باید در دو بخش دوباره بررسی کنیم. اما المقام الثانی فل کلامو حدکش نیست اینجا، در این قسمت فرمان اما المقامو المقام الثانی مقام دوم که قاعده ثانویه هستیم، فل کلامو به لحاظ اصول شرعیت المؤمنه، ببینیم شارع چیزی گفته که ما رو در امان قرار بده یا نه. تارتن یکونو من زاویت الامکان، اول امکان ترخیص و اخرا من زاویت الوقوع، وقوع ترخیص. یعنی امکان دارد شارع به ما بگه میتونی با همه این چادر نماز بخونی؟ این امکانش اونداست. در مرحله دوم باید اینه همچین حرفی هم زده، همچین اجازه هم داده یا نه که میشه وقوع. اما من زاویت الامکان، آیا اصلا ممکنه شارع به ما اجازه اتکا به همه افراد، مخالفت با همه افراد بده یا نه؟ مشهوری حرفی زدن و شهید سعد نظر دیگری. فل مشهور و ذهب الی استحالت جریان البراءت و نحوها فی جمیع الاطراف. مشهور گفتن محال هستش که استحاله یعنی محال بودن، ذهب رفتن نظر دادن به محال بودن جریان براءت و نحوها، مانند براءت ادله‌ای که بخواهد مثل فرض بفرمایید براءت در مثلا فرض فرمایید چه براءت، چه طهارت، چه عدم وجوب، اصولی که برای ما آرامش و آسایش خاطر به وجود بیاره نمیشه در اطراف علم اجمالی جاری بکنی. اگه میبینی مثلا یک کاسه از این ماست ها نجس شده، مشهور میگن نمیشود شارع اجازه بده که شما بخوای مرتکب همه اینها بشی. جمع در جمعی اطراف نمیشه همچین اصلی جاری بشه. چرا؟ لامرن، به دو دلیل. یکی لزوم ترخیص به مخالفت القطعیه، چون اگر شارع اجازه ارتکاب بده منجر به مخالفت قطعیه خواهد شد، لازم میاد که شارع اجازه داده بشه که اجازه داده باشه که مخالفت قطعیه کنیم. و حیث انها معصیتون، از اون جایی که این مخالفت قطعیه معصیت هست، قبیحتون عقلن، از نظر عقلی هم قبیح هست، فیستحیل و ترخیص و شارع بها، محال هستش که شارع به یک کار قبیح عقلی اجازه ارتکاب بده. شما با خوردن همه این کاسه های ماست قطعا اون کاسه نجس رو هم میخوری، و اگه شارع بخواد با حدیث رفعی یا چیزی به شما اجازه ارتکاب بده، منجر به این هستش که به شما گفته اب نداره، اون چیزی که نجس هست بخوری، معصیت رو اجازه داده و این مطمئنا محال هست. شهید سعد رحمت الله علیه به این جواب، به این حرف مشهور اشکالی میگیرن. دوباره صفحه بعد به مطلب دومشون هم اشکال میگیرن. فرمان که وفیه حرف شما یتم و اندهو یتم و اداکان حکم العقل به قبه المخالفت القطعیه حکمن منجزن و مطلقا. این حرف شما در صورتی درسته که عقل قبه مخالفت رو به صورت قطعی و بی برو برگرد گفته باشه، که من میفهمم که مخالفت با دستورات شارع همه جوره مخالف هست، چیز هست، قبیح هست، زشت هست و محال هستش که همچین اجازه‌ای وجود داشته باشه. اما اذا کان معلقا علا عدم ترخیص ظاهری شرعی بالخلاف، اما اگر خود عقل این حرف خودش رو معلق کرده باشه به این که در صورتی قبیح هست مرتکب شدن که اجازه ظاهری از طرف شرع نداشته باشی، و اما اذا، اما هنگامی که این حکم عقل، کدوم حکم؟ همون حکمی که خط بالا گفتن که عقل میگوید زشته که شما بخوای مرتکب حرام بشی، خط بالا اینو گفت دیگه، گفتن که مشهور میگن که مخالفت قطعیه عقلن کار قبیح هستش. خب شهید سعد میگن که اگر که شما خودتون قبول دارید که در صورتی که به ما اجازه داده باشن، به ما اجازه ارتکاب داده باشن، دیگه محال نیست، دیگه اشکالی نداره. و اما اذا، اما هنگامی که این حکم عقل معلق شده باشه، یعنی عقل ما گفته باشه که فقط در صورتی زشت مرتکب شدن شما که عدم ترخیص ظاهری شرعی به خلاف، ترخیص ظاهری از طرف شرع نداشته باشی. ترخیص به چی؟ بالخلاف. بالخلاف متعلق به ترخیص هست. به شرط اینکه از طرف شارع اجازه ارتکاب نداشتی، در ظاهر اون موقع قبیح هست مرتکب حرام شدن. اما اگه خود شارع اجازه داده، دیگه عقل حرفی نمیزنه. فمتا ما تحقق ترخیص المذکور، هرگاه که محقق شد و پیدا شد همچین ترخیص و اجازه ای از طرف شارع، ارتفع موضوع حکم العقل بالقوة، اصلا موضوع این حکم عقل برطرف میشه، مرفوع میشه و دیگه عقل جایی برای این که بگه که زشت است که تو برداری با این چادر نماز بخوانی، تو که میدانی یک چادری از میان این چند چادر نجس است، نباید با حکم خدا مخالفت کنی. میگه عقل وقتی به من میگه مخالفت نکن که خود شارع چی؟ اجازه نداده باشه. حالا خود شارع اگر با حدیث رفع اجازه داده، بازم عقل میگه قبیحه؟ نه. پس مرحوم شهید صدر با اینکه خودشون این مبنا رو قبول ندارند، اما دارن به مشهوری ها میگن، میگن خود شما مشهوری ها در صورتی، چون مشهور بر اساس قبح قابل بیان میرفت، شهید صدر بر اساس حق و تایه میفرمان که خود شما مشهوری ها که با قبح قابل پیش رفتید، گفتید در صورتی من زشت مخالفت کنم که ترخیص نداشته باشم، اما وقتی ترخیص دارم دیگه مشکلی نباید داشته باشم. اینو اگه خواستید پیدا کنید، در همون قاعده اولیه بحث براءت این مسئله دقیقا گفته شده بود در اصول عملیه، به لحاظ قاعده اولیه توی اونجا دقیقا بالای صفحه 224، یعنی بالای صفحه 224 این اومده که و نتیجه ان القاعده العملیه الاولیه عقلا هی الاشتغال ما لم یثبت شرعا الترخیص بالخلاف. درست؟ تا زمانی که شرعا ترخیص بالخلاف نداشته باشی، اما حالا وقتی ترخیص شرعی داری، دیگه عقل میگه که شما باید با اون مسئله رو رعایت بکنی و مخالفت نکنی. در نتیجه شهید صدر میفرمان که اذن مرد و دعوال استحاله، بنابراین مرد یعنی بازگشت، بازگشت این حرف شمای مشهوری ها وقتی ادعا می کنید که محال هست که شارع به من اجازه ارتکاب بده، مرد و دعوال استحاله، این که شما دارید ادعای استحاله می کنید و می گید محال است که خدا به من اجازه ارتکاب اطراف علم اجمالی را بدهد، بازگشت حرفتون به چیه؟ الا دعوا، بازگشت اون ادعاتون به این ادعات که ان حکم العقل لیس معلقا بل منجزن، یا بل منجزن، اگه منجزن بود هم درست بود منصوب. بازگشت حرف شما به این استش که ادعا کنید که عقل معلق بل معلق بر عدم ترخیص حکم نداده باشه و منجزن حکم داده باشه، قطعا گفته باشه که نباید با از کنم که احتمال تکلیف مخالفت بکنید، در صورت که خودتون این مبنا رو قبول نکردید، خودتون گفتید اگر شارع اجازه نداد قبیح هست، اما وقتی خود شارع اجازه بده دیگه اشکالی نداره، پس با مبنای خودتون این مسئله موافقت و همراهی نداشت. و هی دعوان لیست بینتن فی نفسها ولا مبینه، این ادعاییست که نه فی نفسه ادعای روشنیست، نه شما تونستید اون رو ثابت بکنید. کدوم ادعا رو؟ این ادعا که بگیم که عقل قطعا و بدون شرط گفته است که شما نباید مخالفت بکنید، اما خودتون قبلا پذیرفتید که اگر شارع به من اجازه بدهد اشکالی ندارد مخالفت کنم. خب چرا اینجا میگید که محال است که شارع به من اجازه مخالفت بده؟ خود شارع میخواد اجازه بده، خود شارع میخواد اجازه بده. مثل مثلا فرض کنید توی راهنمای رانندگی به ما میگن رد شدن از چراغ قرمز ممنوع است مگر پلیس اجازه بده. درسته؟ خود راهنمای رانندگی گفته که اگر پلیس اجازه رد شدن از چراغ قرمز داد به خاطر یه شرایط ترافیکی رد شو، شما هم اونجا با میسید میگه نه عقلا به من گفتن که نباید از چراغ قبل رد شما. خب خودشون گفتن که اگه پلیس اجازه داد شما اشکال نداره رد بشید. اینجا هم عقل شما به شما میگه که من نباید مخالفت کنم. خب خود شما مشهورا گفتید که به شرط اینکه شارع اجازه نداده باشد، عقل میگه حالا که شارع میخواد اجازه بده شما میگید محال است اجازه بده. درست کردید؟ مشهوری ها میگن محال است که پیغمبر بگن که اشکال نداره. محال است پیغمبر بگن بفرمان که میتوانی با همه این چادرها نماز خونه. خودشون میخوان اجازه بدن شما باید بگی محال است. درست کردید؟ پس اشکال شهید صدر به این هستش که چه حقی داریم ماها که بگیم که عقل میگوید که شارع اجازه ندارد که اجازه بدهد. شارع میخواد اجازه بدهد، ما نباید بگیم محال است. این جواب اول شهید صدر به مشهور. مشهور گفتن که شارع نباید اجازه بده چون منجر به مخالفت قطعیه میشه. میگه خود شارع میخواد اجازه بده. در مسئله دوم، دلیل دوم مشهورم این استش که اگر شارع به من اجازه ارتکاب بده منجر به مخالفت با تکلیف واقعی میشه. جواب یعنی دلیل دوم مشهور دو ان ترخیص فی جمیع الاطراف، اگر امام صادق علیه السلام به من اجازه ارتکاب همه اطراف علم اجمالی رو بدن ینافی الوجوب الواقعی المعلوم بالاجمال، منافات پیدا میکنه با اون وجوبی که در واقع هست و من میدونم اجمالا بالاخره یکی از این چادرها نجس هستش. من میدونم اگر شارع به من میگه با این بخون با این بخون با اینم بخون مخالف خواهد شد با اون تکلیف واقعی. لما تقدم من تضاد احکام تکلیفیه، قبلا داشتیم که احکام تکلیفی با هم متضاد هستن. اگه یه جا به ما گفته باشن که ممنوع است با این چادر نماز بخونی، بعدش بگن که اشکال نداره با این چادر نماز بخونی، ممنوع است با مجاز است با هم منافات داره و شارع نباید حرف منافی بزنه. دوباره شهید صدر هم جواب میدن میفرمان که اونی جایی که با هم تضاد دارن در مرحله واقع بود نه واقع با ظاهر، در مرحله احکام ظاهری که با واقعی منافات ندارن که و فیه انه وجیهان، این تعارضی که شما میگید این منافاتی که میگید حرف درستی است. وجیه یعنی حرف قابل قبول و موجهی است. اذا کان ترخیص المذکور واقعی، یا اگر ترخیصی که ادعا میشه ترخیص واقعی باشه، یعنی همون خدایی که گفته شراب حرام است همون خدا هم گفته باشه شراب حلال است، خب بله این تعارض است در احکام واقعی و محال. ای لم یؤخذ فی موضوع شک، اگر ترخیص ترخیصی باشه که در موضوع شک اخذ نشده باشه. مثلا چی؟ چه خدا چه جوری گفته باشه که ان یقال، مثلا خدا فرموده باشه که انهو انک مرخصون، تو اجازه داری فی ترک الواجب الواقعی المعلوم بالاجمال، همون واجب واقعی که میدانی همون رو میتونی، هم واجب هست هم اجازه داری که ترک بکنی. خب خدا که اینجوری نگفته، نزده به واجب واقعی. دون ما اذا تمثل فی ترخیصین ظاهریین، طاهریین اشتباهشون ظاهریین، نه اینکه به صورت دو ترخیص ظاهری اینو به من گفته باشه. یعنی چه؟ یعنی اشاره به من گفته باشه که با اون چادر قطعا نجس نماز نخوان، بعد من گفته باشه که این چادر اگه نمیدونی نجسه باش نماز بخوان، این چادر هم نمیدونی نجسه باش نماز بخوان. اینا با هم منافاتی نداره چون اون حکم واقعی است، این حکم ظاهری است. و به فرمان کما اذا قیل، اینجوری بگه اذا لم تعلم ان هذا الطرف هو الواجب الواقعی، اگر نمیدونی که این واجب واقعیه فانت مرخص فی ترکه، اشکال نداره انجام نده. اون یکی چطور؟ و ها کذا به نسبه الی طرف الاخر، اون یکی هم اگر نمیدونی این واجبه اشکال نداره انجام نده. پس شارع اگر بخواد اجازه در ترک ظاهری بده مشکلی با تکلیف واقعی که نداره، واقعی یه مقام ظاهری مقام دیگه هستش. فانه قد تقدم ان التنافی، قبلا خوندیم که تنافی بین احکام هو بین الاحکام چی واقعیت دونل چی دونل حکم واقعی. اینو توی صفحه 93 کتاب خوندیم، در صفحه 93 علامت بزنید اونجا، یا در مثلا همون صفحه 94، توی صفحه 94 دقیقا گفتن که اشکالی ندارد که یه چیزی در واقع مثلا حرام باشه در ظاهر بیاد حلال بشه، ظاهریه دیگه. الان مثلا مراجع تقلید ما، یکی میگه خون تخم مرغ پاکه، یکی میگه خون تخم مرغ نجسه. بالاخره واقعا پیش خدا یکی از ایناست. این دو تا مرجع هر دو نمیزنن به حکم واقعی، میگن بر اساس ادله ظاهری من میگم پاک است، اونم میگه بر اساس ادله ظاهری نجس است. هیچ کدوم اینا منافات با حکم واقعی خدا نداره. پس شهید صدر جواب این مطلب مشهور رو هم بیان کردن. پس جنبندی کنیم، مشهور در بحث این که آیا امکان دارد شارع به ما اجازه ارتکاب بده یا نه، مشهور من گفتن اصلا شارع محال است. شهید صدر فرمودن نه خیر، دو تا دلیل شما هر دو رد میشه، دانش از نظر امکان مشکلی نداره که شارع به ما اجازه ارتکاب داده باشه. پس این جنبندی بحث امکان ترخیص و اجازه. اما من زاویت الوقوع، اما ببینید که همچین چیزی واقع هم شده یا نه، آیا رسول گرامی اسلام و امیرالمؤمنین علیهم السلام به ما اجازه ارتکاب و مخالفت با همه افراد رو دادن یا نه. اما من زاویت الوقوع، آیا همچین چیزی داریم از شارع؟ فقط یقالو ان اطلاق مثل حدیث رفع ما لا یعلمون یا رفع ما لا یعلمون صالحون فی حد نفسه لشمول کل طرفین. ممکن اینجوری بگیم که حدیث رفع مگه اطلاق نداره؟ رفع ما لا یعلمون با این اطلاق میتواند شامل هر کدام از اطراف بشه. صالحون فی حد نفسه، فی نفسه حدیث رفع صلاحیت دارد که هر طرفی از اطراف علم اجمالی رو چی؟ در بر بگیره. یعنی شما نسبت به نماز ظهر نمیدونی؟ چکا کن؟ انجام نده. نماز جمعه نمیدونی؟ انجام نده. این چادر رو نمیدونی؟ نماز بخون. اون چادر هم نمیدونی؟ نماز بخون. هر کدوم که چک داشتی حدیث رفع میگه رفع اعمالای هم قرض رفع شامل حال همه میشه. در نتیجه لأنه لا یعلم کونه الواجب الواقعی، ما هیچ کدوم از این اطراف رو که علم نداریم که واجب واقعی همون باشه، در نتیجه هر کدوم اینا رو میتونی مرتکب بشی. بنابراین 100 تا کاسه ماست میخوای ببری سر سفره، حالا 100 تا نه 10 تا، 10 تا میخوای ببری سر سفره، میدونی یکی از اینا قطعا خون افتاده توش نجس شده. حالا خون توی کاسه ماست ممکنه پیدا بشه توی ظرف خورش مثلا، یه قطره خونی قطعا افتاده توی یکی از این خورشتا، حدیث رفع شامل حال همه میشه. این خورش تو نمیدونی ببر، اونم نمیدونی ببر، همه اینا رو ببر بذار سر سفره ملت بخورن. پس از نظر وقوع میگیم حدیث رفع همه رو در بر میگیم و علیه. حالا در این قسمت اگر ما گفتیم که حدیث رفع میخواد بیاد شامل بشه، یه نیم نگاهی باید به بحث بالاییمون داشته باشیم. در بحث بالایی اگه مشهوری ها اومدن گفتن که محال است که شارع اجازه بده، طبیعتا اینجا نباید بپذیرن که حدیث رفع شامل بشه. خودشون اونجا گفتن محال است، اینجا میگن واقع است. خب اونجا وقتی گفتن محال است، اینجا باید بپذیرن که محال است. در نتیجه میگن و علیه، بر اساس حدیث رفع، یک لبختر نافی ما سبق، اگر در بحث بالایی یعنی بحث امکان پذیرفتیم چی رو؟ استحالت ترخیص به المخالفت القطعیه. در بحث بالایی، بالای تابلو گفتیم مشهور اومدن گفتن که محال است که شارع اجازه ارتکاب رو بده، فتطبیق الحدیث علی کل طرفین یکون غیر ممکن، حدیث رفع نمیتواند شامل حال همه اطراف بشه. یعنی درسته فی نفسه گفته هرچه نمیدانید اشکال نداره، ولی چون اینجا گفتیم در علم اجمالی محال است حدیث رفع جاری بشه، اینجا هم باید بگیم حدیث رفع به بخش شرمنده، ما اونجا گفتیم محاله که شما جاری بشی، اینجا هم درسته که این حدیث رو داریم، ولی در علم اجمالی مجبوریم شما رو جاری نکنیم. دست وقتی که اینجوری شد، فتطبیق الحدیث علی کل طرفین یکون و غیر ممکن لانه و یلزم منه ترخیص به المخالفت قطعیه، چون مشهور گفتن منجر به مخالفت قطعیه و ترکیب واقعی اینها میشه، و علی خصوص احده ما دون الاخر بلا مرجحه، اگرم بخواد در این وارد بشه در اونم وارد بشه، این کاسه ماست رو شامل بشه بگه این اشکال نداره، اونم جاری بشه بگه اشکال نداره، هر کدام از اینها هی حدیث رفع جاری میشه جاری میشه، در نتیجه باعث تعارض و تساقطش میشه. در هر کدوم اگر بخواد جاری بشه ترجیح بلا مرجحه، یعنی بگه حدیث رفع بگه من فقط توی این کاسه جاری میشم، تو اون یکی جاری نمیشم، به چه دلیل؟ همه اینا که یکسانن. وقتی میخواد تو همه جاری بشه، فیتعارض الاطلاقان و یتساقطان، تو همه جاری میشه و تعارض و تساقط میکنه. وقتی تساقط کرد اطلاق حدیث رفع، یعنی جریان حدیث رفع در هر کدام از این ظرف ها و اطراف تعارض تساقط کرد، در نتیجه توی هیچ کدوم جاری نمیشه. و به تالی لا تجرل براءت الشرعیه هنا ولا هناك، نه تو این کاسته جاری میشه، نه تو اون یکی، نه تو این چادر، نه تو اون یکی، نه تو نماز ظهر، نه تو نماز جمعه، در مورد هیچ کدوم حدیث رفع جاری نمیشه. للمعارضه، چون معارضه پیش میاد، دقت کردید؟ یعنی اگر بخواد فقط تو نماز ظهر جاری بشه، بگه شما برو نماز جمعه رو بخون، تو نماز ظهر برائت جاری کن، نماز جمعه اعتراض میکنه میگه برای چی تو من برائت جاری نمیکنی، من میخوام برائت جاری بشه، نماز ظهر برو بخون، هر دو با هم میخوان تعارض چیز کنن، حدیث رفع جاری بکنن، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن در نتیجه در هیچ کدوم از اینا نوشتیم حدیث رفع شامل همه اطراف نمیشه، در تک تکشون هم جاری نمیشه. وقتی که اینجور شد و بعد عدم امکان الاخذ بالبراءه الشرعیه، وقتی که نتونستیم با براءت این اطراف علم اجمالی رو حل کنیم، یلزم الاخذ به ما یحکم به العقل وفق ما تقدم فی المقام الاول. در نتیجه وقتی قاعده ثانویه دستمون رفت، رجوع میکنیم به قاعده عقلی اولیه. یادتون هست از آیت الله سبحانه نقل کرده بودیم که قاعده اولیه ثانویه رو شما به تشبیه کرده بودن به غذای حاضری دیگه، گفتن شما وقتی مهمون دعوت میکنی یه غذای نونپنیری هم آماده کن که اگر اون غذایی که از جا بیرون سفارش دادی نرسید یا غذای خونت مثلا فراهم نشد، یه نونپنیر داشته باشی بذاری جلو مهمونا. قاعده اولیه عقلی رو با عقلمون بررسی میکنیم، اما میریم سراغ ادله شرعی. اگه ادله شرعی ما رو به نتیجه رسون چه بهتر، حرف شارع است و بر سر ما جاره. ولی اگر به نتیجه نرسیدیم، تعارض تساقط کرد، حداقل میگیم قاعده اولیه داشتیم دیگه، قاعده اولیه گفته بود فلان کار. اینجا میفرمان که اگر که نتونستیم حدیث رفع را جاری کنیم، برمیگردیم سراغ قاعده اولیه‌مون. قاعده اولیه مشهور چی بود؟ گفته بودن که باید موافقت احتمالیه، براءت مال بحث براءت بود، مالا تو بحث احتیاط. قاعده اولیه مشهوری بود که شما باید موافقت احتمالیه انجام بدی، یعنی یکی از اینها رو حداقل امتثال کنی، که نگفته باشی من با همش مخالفت کردم. در نتیجه فمع البناء علی منجزیت الاحتمال، البته حالا این فمع البناء تا خط بعدی یعنی نبود بهتر بود، حالا میخونم بعد میگم چرا نباشه بهتره. فمل بنای علا منجزیت الاحتمال، اگر در بحث قاعده اولیه ما اومدیم منجزیت احتمال یعنی حق و تایی شهید صدر رو پذیرفتیم، مادام لم یثبت الاذن الشرعی، این همون قاعده حق و تایی رو میگن، اگر ما بر مبنای شهید صدر در قاعده اولیه نظر دادیم، یکون المناسب و وجوب الموافقت القطعیه، طبق نظر شهید صدر در قاعده اولیه باید چکام کردیم؟ موافقت قطعیه انجام میدادیم. یکون المناسب، مناسب این خواهد شد که اینجا قاعده اولیه‌مون موافقت قطعیه باشه، همونطور که اونجا شهید صدر گفته بودن قاعده اولیه موافقت، لزوم موافقت قطعیه است. لفرض عدم ثبوت الاذن بالخلاف، چون گفتیم تا زمانی که شارع اجازه مخالفت نداده باشه، ما باید حتما موافقت قطعیه داشته باشیم و حق الطاعه رو رعایت کنیم. اما اگر که ما در مبنای قاعده اولیه‌مون نظر مشهور رو پذیرفتیم و مل بنا علی مسلک قبل قابل بیان، اگر بر اساس مشهور پیش رفتیم، اعنی منجزیت العلم دون الاحتمال، همونجور که مشهور گفتن که فقط علم کارساز هست، به احتمال تکلیف نباید توجه کنی، حق و طاعه رو نمیخواد رعایت بکنی، خب مشهور چی میگفتن؟ میگفتن موافقت احتمالیه چیه؟ کافیه. یقتصر على مقدار ما تقتضیه منجزیت العلم الاجمالی، فقط اکتفا میکنیم به همون اندازه‌ای که علم اجمالی به ما میگوید، درست؟ مشهور اینو میگفتن دیگه، میگفتن موافقت احتمالی کافی هست، همین که میدونی یکی از این چادرها نجسه، یکی از اینا رو بشور، بقیه رو دیگه لازم نیست بشوری، حسب الفروض ثلاثه المتقدمه، بر اساس همون سه فرضی که ما در دو صفحه قبل خوندیم، روش های مختلفی رو در منجزیت علمی اجمالی داشتیم دیگه، در صفحه 241 که چگونه از علم ما به یکی هست، به هر دو طرف هست، به جامع هست، در صفحه 241 این مسئله گفته شد. گفتم بر اساس همون فروض که المختار منها هو و ثالث که سومیش رو انتخاب کردیم، گفتیم فیتنجز الجامع دون کل واحد من خصوصیتن، جامع رو باید رعایت بکنیم، هر کدوم از اطراف رو لازم نیست. در نتیجه در میگردیم به همون موافقت احتمالیهی که مشهور نوشتن. یه تابلو دیروز رو نگاه بکنید، عشان این مسئله بیان شده بود که گفت مشهور گفتن که ما جامع رو رعایت کنیم کافیه، در نتیجه موافقت احتمالی کفایت.
این که گفتم اون دو خط بالا بهتر حذف بشه، فمعل بنا بهتر حذف بشه، به دلیل این بود که اینجا الان دارن شهید صدر لب اخترنا چیه؟ لب اخترنای بالا خط شماره یک نکنید، لب اخترنا فیما سبق، منظورشون بر اساس این استش که ما اینجا مبنای مشهور رو پذیرفته باشیم. اگه طبق مبنای مشهور بیان جلو که اینجا دوباره نباید بریم سراغ قاضی اولیه شهید صدر که نه، چون بر اساس مبنای مشهور پیش اومدیم قاضی اولیه مشهور هم اینجا پیاده میشه. اما اگر که گفتیم محال نیست، یعنی نظر شهید صدر رو پذیرفتیم، دوباره قاعده سان اولیه شهید صدر رو عمل میکنیم. بسه؟ خیلی هنگ کردید. بسیار خوب. منتها برای فردا که حالا جلسه بعد اون که یه فرداست، فردا ساعت دوم که بخوایم بخونیم باقی مانده اینو، این تیکه رو بکشید، توضیحات رو بنویسید که ادامه بحث رو بر همین اساس پیش بریم. السلام علیکم و رحمت الله. خب اون خلاصه ای بوده از این بحثای مفصل. بله بله اون بحثا بوده توی اتاق اساسی در مناسبت اساسی هفته وقتی آذره نه آبا
در لغت فعل استکانه با بعد وقتی متعدی میشه میشه معنی میده استکانه تنا بعد از معنی بعد از زمان شاید نباشه به معنی همین استکانه بعد از اون یعنی معنی توجه و جاری و تجربه باشه در زمان بعد از میتونه معنی درسته که لغت مراجعه کنید کاربرد فعل استکانه